ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دولت سوریه آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا را پذیرفت. رئیس جمهوری آذربایجان در تهران با حسن روحانی دیدار کرد. انتخابات روز جمعه در ایران در بیش از 52,000 شعبه برگزار می شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دولت سوریه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا در سوریه خبر داد، اما گفت عملیات نظامی علیه گروه‌های حکومت اسلامی و نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه همچنین گفته شده است که ارتش این کشور با هر گونه نقض موارد آتش بس برخورد خواهد کرد. دولت سوریه در همین حال بر لزوم مسدود شدن مرزهای کشور برای جلوگیری از انتقال کمک‌های خارجی به گروه‌های مخالف تأکید کرده و گفته است در اجرای آتش بس با دولت روسیه همکاری می‌کند. پیشتر یکی از اصلی ترین گروه های مخالف حکومت سوریه از پذیرش مشروط آتش‌بس اعلامی خبر داده بود. کمیته عالی مذاکرات گفته است در صورت پایان محاصره 18 شهر در اختیار مخالفان، توقف بمباران و آزاد کردن زندانیان با آتش‌بس موافق است. آمریکا و روسیه روز شنبه 8 اسفند را به عنوان زمان آغاز آتش‌بس اعلام کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور 11 موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه و ارتقاء سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف امضا شد. رئیس جمهوری آذربایجان در فروردین ماه سال گذشته نیز به ایران سفر کرده بود. وزارت کشور ایران تعداد شعب اخذ رأی انتخابات 7 اسفند را بیش از 52,000 شعبه اعلام کرد. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور با اعلام این تعداد شعبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که احتمال افزایش تعداد شعبه ها تا 53,000 شعبه نیز وجود دارد. به گفته این مقام وزارت کشور ممکن است در زمان اخذ رأی بر اساس تشخیص هیئت اجرایی تعداد شعب، صندوق‌ها یا صندوق‌های سیار افزایش یابد. تعداد صندوق‌های سیار و چگونگی نظارت بر اخذ رأی در آنها از جمله موارد بحث‌انگیز در چند انتخابات اخیر در ایران بوده است. طبق قانون انتخابات ایران، وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان بر تمام روند آن نظارت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور روز 13 آوریل 25 فروردین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات پارلمانی سابق سوریه در سال 2012 میلادی 1391 برگزار شده بود. بر اساس این گزارش، این نخستین بار است که احزاب مختلف سوریه به طور رسمی می توانند در این انتخابات شرکت کنند. اکثریت نمایندگان پارلمان فعلی سوریه از حزب حاکم بعث هستند. و ما در آستانه برگزاری دو انتخابات در روز 7 اسفند در ایران، برخی از احزاب و گروه‌ها از هوادارانشان خواستند در این انتخابات شرکت نکنند. حزب دموکرات کردستان ایران یکی از این احزاب است. مصطفی هجری، دبیر کل این حزب، در گفتگو با رادیو فردا میگوید به نظر این حزب انتخابات 7 اسفند آزادانه نیست. آقای هجری در عراق در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
از اونجا که همه میدونیم که در ایران چیزی به نام انتخابات به معنی یک انتخابات آزاد و یکسان برای همه وجود نداره و اون چی هست، انتخاب شورای نگهبان هست از میان کسانی که داوطلب کاندیداتوری هستند و بعد اجازه داده میشه که مردم از میان کسانی که شورای نیابان تعیین کرده یا صلاحیتشون رو تعیین کرده انتخاب بکنند. از نظر اینکه این انتخابات آزاد نیست، ما معتقد هستیم که شرکت کردن در یک چنین انتخاباتی همچنان که آقای خامنه‌ای ولی فقیه اعلام کردند و سایر مسئولین حکومتی در واقع تقویت جمهوری اسلامی و دوام مقاوم بخشیدن به جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به این رژیم هست. و از اونجا که ما فکر میکنیم که اکثریت مردم ایران از این رژیم بیزار هستند، بنابراین بسیار طبیعی است که ما توصیه بکنیم به مردم که بر سر صندوق‌های رأی نروند و انتخابات را تحریم بکنند.
آقای هجری، تعریف شما از انتخابات آزاد چیست؟ اون انتخاباتی که شما ایدئال تصور میکنید و فکر میکنید که در اون انتخابات باید شرکت کرد؟
انتخابات آزاد طبق تعریفی که از نظر پرنسیپ‌های سازمان ملل وجود داره اینه که یک انتخابات آزاد و رقابتی و دموکراتیک باشه که همه مردم و همه کسانی که واجد شرایط هستند برای رأی دادن یا برای کاندید شدن در یک شرایط مساوی و آزاد به دور از هر نوع تهدید و تطمیعی بتوانند در اون شرکت بکنند یا شرکت نکنند. این میشه یک انتخابات آزاد. شما طرفدار این نوع انتخابات هستیم و بخشی از مبارزات حزب ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران برای رسیدن جامعه به این چنین انتخاباتی است که بتوانند به این ترتیب نمایندگان واقعی خودشون را انتخاب بکنند.
نظرات مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران را میشنیدید. این حزب مخالف شرکت در انتخابات. شما هم دوستان میتونید نظرات خودتون رو درباره انتخابات پیش رو از طریق رادیو فردا به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو برسونید به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221122112 20420221122112.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید تا قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
و ما اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود، در گفتگو با رادیو فردا خواهان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اما به صورت هدفمند هست. گفتگوی آزادی اسدی رو در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند در پاریس بشنوید.
ببینید، در حال قطعاً ارجابی مردم از آنچه که باید میشد و آنچه که شد یکی نیست. مردم انتظار داشتن که بتونن نمایندگان منطبق با خواست خودشون بفرستن، نشده، اما حالا نمایندگان دیگه هستن، افراد دیگه هستن. به نظرم میرسه که در اینجا وقتی که ما هدفمند به انتخابات نگاه میکنیم و انتظارات خودمون رو تعدیل میکنیم، البته با حفظ آرمان هامون، خب در اینجا لازم هست که مشارکت صورت بگیره و مرحله به مرحله پیش بریم. شاید هم لیست‌ها بهتر میتونه شکل بگیره. اینها یک مسائل واقعا فرعی که الان جای معطل شدن روش نیست. اون چیزی که اتفاق باید میافتاد، اتفاق نیفتاد، این استش که میباید ارزش‌ها و برنامه‌ها در قالب چند مطالبه یا چندی مطالبه مشخص تدوین میشد و بعداً افرادی که این ارزش‌ها و مطالبات رو قبول داشتن و میتونستن پیگیری کنن، از بین همین افرادی که از شورای نگهبان در واقع تایید صلاحیت گرفته بودن وقتی لیست تهیه میشد، شاید این بهترین روش بود، ولی الان هم خب به هر حال لیست تهیه شده و امیدواریم که مردم مشارکت بکنن و بتونیم حداقل توازن قوا رو در سطح عینی تغییر بدیم.
یکی از انتقاداتی که وجود داره انتقاد به همین لیستی هست که شما اشاره کردید، به خصوص لیست مورد نظر اصلاح طلبان، با توجه به اینکه به هر حال کسانی در این لیست هستن که میتونن تا حدی مردم رو دچار شک و دودلی بکنن در مورد انگیزه های سیاسی که این لیست رو ممکنه ترتیب داده باشه. شما گفتید برنامه هایی باید در قالب طرح یا برنامه ریزی مشخصی تدوین می شد. فکر می‌کنید با این لیست چقدر امکان پذیر بود این برنامه ریزی؟
ببینید جهت معکوسش بود، یعنی پیشنهاد من این است که تو باید مجموع ارزش ها حداقلی و همچنین یک برنامه حداقلی تدوین شد و بعدا افرادی که این ارزش ها و این برنامه ها را قبول داشتن از بین افرادی که تایید صلاحیت شدن در شورای نگهبان، اونهایی که دارای سابقه مشخصتر، هویت روشنتر و پایمردی در رسیدن به اهداف داشتن انتخاب می شدن. حالا به هر حال دوستان با مسئولیت های اصلا مواجه بودن. امیدواریم که این مسئله در سالهای آینده باز دوباره تکرار نشه، این نوع نحوه لیست بستن. ولی به هر حال الان صحبت از سر این مسئله دیگه نیستش و ما در یک مقطعی قرار گرفتیم که باید که دوستان به صورت هدفمند برن و با شرکت گسترده در انتخابات تغییر توازن قوای اینی در جامعه رقم بزنن.
شما خودتون عمل کرده اصلاح طلبان رو برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چطور می‌بینید؟
ببینید به نظر من مکرر گفتم که من مشارکت جویی رو صرفا در تهیه لیست و رفتن روز انتخابات و دادن رأی خلاصه نمی کنم. این مسئله مهم و خیلی حائز اهمیته، اما آنچه که مهمتر از همه هست این هستش که ما قدمی برداریم به سمت نهادین شدن نهاد انتخابات و اون از طریق تبیین ارزش ها، برنامه های حداقلی و در واقع تشویق شهروندان برای آمدن حمایت کردن این ارزش ها و این برنامه هاست که میتونه مثبت باشه. نقصی بوده که وجود داشته، فکر نمی کنم که در این نقص تردید داشته باشه کسی بتونه اون رد بکنه، ولی الان ما در یک وضعیت واقعی قرار داریم.
آقای امیر ارجمند، اصلا فرض کنیم این مواردی که شما ذکر کردین کاملا انجام بشه و مشارکت مردمی هم خیلی بالا باشه در انتخابات امسال، فکر میکنید که اساسا تأثیری که ممکنه این مشارکت بر فضای سیاسی ایران بگذاره چقدر هست؟ اصلا کیفیت فعالیت نماینده های مجلس رو شما چطور میبینید؟
ببین اصلا من با مسئله فعالیت نمایندگان مجلس برای من فعلا در درجه دوم قرار داره. این انتخابات یک فرصتی هستش که ما همه رو با همدیگه بازیابی بکنیم، همدیگه رو ببینیم، پیوندهامون با همدیگه عمیق بشه، یک نیروی متشکل و منسجم تشکیل بدیم.
همدیگر منظورتون چیه آقای امیرعشقان؟
همه اونهایی که ما معتقد به ضرورت تغییر وضعیت ایران هستیم، تغییر به اصطلاح توازن قوا در کشور هستیم، آرمان‌های مشخصی داریم در رابطه با توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، حکومت قانون، اینها مسائلی هستش که برای هممون مهمه و بخش مهمی از مردم ایران بهش اعتقاد دارن. ما باید همدیگر رو این انتخابات فرصتی کمدیگر با صدا بکنیم، ما تکی به همدیگه باشیم، از تیکه تیکه شدن اجتناب بکنیم و نشون بدیم که یک قدرت واقعی و عینی در جامعه است. این هم به خودمون امید بیشتری میده و هم طرف مقابل رو وادار میکنه که ما رو ببینه و عقب نشینی کنه.
بله، یعنی شما این توان سیاسی رو میبینید در این کسانی که همدیگر مینامید که بتونن این قدرت سیاسی رو داشته باشن؟
اینا چیزی نیست، من با نماینده داوطلبان کار ندارم، اما مردم کار دارم.
بله،
من در رابطه با مردم، در رابطه با تک تک شهروندانی هستن که میرن پای صندوق‌های رأی رأی میدن و اینها هدفمند این کار انجام میدن، یک قدرت اجتماعی رو ایجاد میکنن، یک قدرت سیاسی رو ایجاد میکنن، از همبستگیشون نشون داده میشه که یک قدرتی وجود داره، یک توانی در جامعه وجود داره و این خواستار تغییر هست. این پیام اول است، هم به خود نیروها افراد امید میده، هم به طرف مقابل هشدار میده و اونها قانع میکنه حداقل صفوف خودش عقب بکشه و این نکته اول است. هم نکته دوم این است که انتخابات صورت بگیره، حتی اگر که ما تعداد اقلیتی داشته باشیم در مجلس، که این اقلیت فقط یک سری ارزش ها و یک سری برنامه ها رو دنبال بکنن و پایدار باشن بهش و پایمردی داشته باشن، هر حرف زدن باشن، حرف دنبال کردن خاص مردم باشن، صدای مردم باشن، کافی هست. حتی اگر نتوانند در تدوین قوانین اثر قطعی داشته باشن، مسئله اساسی و عمده هست که صدای ملت باشن، در اقل اقلیت قوی با صدای مردم باشن. این خیلی مهم هست، افکار عمومی جامعه رو تغییر میده، وجدان جمعی جامعه رو تقویت میکنه و به ناچار طرف مقابل رو به عقب میکشونه.
آقای امیرعجمن، شما به عنوان مشاور آقای میرحسین موسوی که در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبرن، فکر میکنید که موضع ایشون در مورد شرکت در انتخابات شبیه موضع گیری شما باشه؟
آقای موسوی و خانم رهنورد موضع رو اعلام نکردن. من اگر فکر میکردم این موضع مغایر با در واقع منشور جنبش سبز و آموزه های ایشون هست، این موضع گیری انجام نمیدادم. استنباط شخصی من.
نظرات اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی را شنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.